صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، این روز و ساعت خود را به نام تو آغاز کرده و با ستایش و پرستش تو به درگاه مقدست می آییم و در برابر محبت بی کرانت سر تعظیم فرود آورده و تو را به خاطر خدایت می پرستیم و ستایشت می کنیم. تو تنها خدایی و تو تنها شایسته عبادت. تو تنها قدوسی و تو تنها پاک و راستی. بار الها، به درگاهت آمده ایم چون تو خدای مهربان و پدری رؤوف هستی. چون به تو نیاز داریم، نیاز به رحمت، نیاز به فیض، نیاز به سخاوت، به بخشش و کرمت، نیاز به رحمت و محبتت. استدعا می کنیم ای خداوند، در این ساعت ما را در سایه رحمت خود نگاه داشته و گناهان و خطایا و کوتاهی های ما را ببخش و در عوض با قدرت خودت ما را تقویت فرما تا در راه قدوسیت و پاکی و تقوا و در راه عدالت و خدمت قدم برداریم. خدایا، تمنا این که در این ساعت با ما سخن بگو و چشمان ما را بگشا تا از کلام مقدست چیزهای عجیبی را بیاموزیم. این درخواست را به نام نامی عیسی مسیح زنده و به شایستگی او که کلمه توست و منجی زنده ماست می طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. شادی و سلامتی خداوند مهربان با شما باد. برنامه این ساعت را با قطعی که آقای مهدی جلالی میلانی از آذربایجان برامون ارسال نمودن آغاز میکنیم. ایشان از ما خواستند که آن را از برنامه خود برای سایر جوانان بخوانیم تا باعث تقویت قلب و ایمانشان بشود. مینویسند: وقتی که تنهای تنها می شوی، وقتی که دوستانت، آنها که نیاز یارشان هستی، درست در حساس ترین لحظه رهایت می کنند، وقتی درست در همانهایی که پشتوانه و پشتگرمی محسوبشون می کردی، خنجری می بینی، وقتی زیر سنگی که به استواریش سوگن می خوردی و تک گاهش می شمردی، ماری خفته می بینی که در تکان حادثه از خواب جهیده است، وقتی که امواج امتحان خاشاک دوستی های سختی ها را می روید و لجن متعفن خودخواهی ها و منفعت طلبی را عریان می سازد، وقتی که هیچ تک گاه برایت نمی ماند و هیچ دستی خالصانه به دوستی گشاده نمی گردد، یک امید و پناهگاه می ماند که هیچ حادثه‌ای نمی تواند او را از تو بگیرد او حتی در مقابل بدیهای تو خوبی می آورد و بر روی زشتیهای تو پرده اغماز می افکند. اگر بدانی که محبت و اشتیاق او به تو چقدر است، اگر بدانی که محبت و اشتیاق او به تو چقدر است، بند بند تنت از هم می گسلد. او به عیسی مسیح می فرماید: اگر آنها که به من پشت کرده اند میزان اشتیاق مرا نسبت به خیش بدانند، غالب تهی می کنند. حتما دانستید که او کیست. پس چرا در انتها به او برسی؟ از او آغاز کن. پیش و پیش از همه خدا را دوست بگیر و همواره ملاک و شاخص دوستی هایت قرار بده. هر که به خدا نزدیکتر و صفات خدایی در او متجلیتر، دوستتر و صمیمیتر. تو که چنین دوستی و رفاقتی را طالبی، خود بیش از دیگران به خلق و خوی الهی متخلص شو. تو که چنین دوستی و رفاقتی را طالبی، خود بیش از دیگران به خلق و خوی الهی متخلص شو. این بود قسمتی از نامه آقای مهدی جلالی میلانی که از محبت ایشان بی نهایت سپاس گذارم. و به راستی که در که این دعوت ما یک حقیقت بزرگ نیز میبینیم و آن اینی که نه فقط خدا ما را دوست دارد و در محبت او نسبت به ما بسیاره، بلکه اگر ما طالب مشارکت معنوی با خدا هستیم، ما باید مقدم بر دیگران به سوی صاحب شدن خلق و خوی الهی، طبیعت الهی قدم برداریم. و شما و من هر کداممون باید امروز قدمی به سوی قدوسیت، پاکی و محبت برداریم. و دوستان، این امر برای همه ما میسره، زیرا در کلام مقدس خدا، در انجیل و تورات بر ما آشکار شده. خدا را شکر. خدا را شکر به خاطر افتخاری که ما داریم که می توانیم به خداوند نزدیکتر بشیم. در ضمن باید عرض کنم که نامه‌های بسیاری از شما دیگر دوستان به دستمون رسیده که از محبتتون بی اندازه سپاسگزارم. تمنا می کنم که منتظر پاسخ کتبی باشید. با بیان این مطلب، حالا از شما عزیزان دعوت می کنم که افکار و حواس خود را از عالم خاکی جدا ساخته و پریشانی ها و نگرانی های زندگی رو از خودتون دور کنید و تماما توجه خود را معطوف به عالم معنویت و گفتار خدا یکتا کنید. در برنامه این ساعت به کتاب تورات روی می آوریم و از کتاب پیدایش اولین قسمت از کلام خدا فصل 4 از آیه 16 کلام را مورد مطالعه قرار می دهیم. این برنامه را از صدای انجیل می شنوید. کتاب پیدایش کتاب آغاز است. در فصل‌های اول و دوم و سوم در مورد خلقت آسمان‌ها و زمین و هستی‌ها و کهکشان‌ها مطالب را می‌بینیم که چگونه به امر خدای تعالی آفریده شده و به وجود آمدند. در فصل چهارم از اولین خانواده در این عالم سخن می‌راند و اولین نزاع، اولین حسد و کینه و سرانجام اولین قتل. در 15 آیه اول فصل 4 ما با چگونگی به وجود آمدن حسادت و خشم که عامل قتل می باشه روبرو می شیم و سپس می بینیم که قائن که پسر ارشد حضرت آدم و حوا بود، برادر کوچک خود هابیل را به قتل می رساند. البته خدا کار او را داوری می کنه. او را داوری نموده و به جزای خود می رساند. او را لعنت می کند و او را اسیر زمین می سازد. از آیه 16 دنباله تاریخ بشریت را ملاحظه می کنیم. حضرت آدم و حوا فرزندان بسیاری داشتند و وقتی که قائن برادر خود را می کشد، دیگر فرزندان آدم نیز بزرگ شده بودند. از آیات اولیه تورات در مورد تکثیر جمعیت در عالم ملاحظه می کنیم که در این ایام برادر با خواهر ازدواج می کردند و این امر تا زمانی که رسماً از جانب خدا منع نشده بود، یعنی تا قانونی که نیامده بود از جانب خدا ادامه داشته. هرچند مستقیماً به این امر در تورات مقدس اشاره نشده، ولی با ایمان به این که خدا فقط آدم و حوا را خلق کرد و آنان اجداد بشریت می باشند، می توان به این واقعیت پی برد. آیه 16 هم سخن از دور شدن قائن از خدای تعالی و جدا شدن از خانواده خود می راند. گوش کنید به آیات مقدس از تورات در مورد به وجود آمدن خانواده های جدید در این عالم که چگونه دنیا تکثیر می شد. پس قائن از حضور خداوند بیرون رفت. و در زمین نواد به طرف شرقی عدن ساکن شد. و قائن زوجه خود را شناخت، پس حامله شده خنوخ را زایید و شهری بنا می کرد و آن شهر را به اسم پسر خود خنوخ نامید. و برای خنوخ ایواد متولد شد و ایراد مهویائیل را آورد و مهویائیل متوشائیل را آورد و متوشائیل لمک را آورد و لمک دو زن برای خود گرفت، یکی را عاده نام بود و دیگری را زله. و عاده یا بال را زایید، وی پدر خیمه نشینان و صاحبان مواشی بود و نام برادرش یوبال بود. یوبال پدر همه نوازندگان بربت و نی بود. و زله نیز توبال قائن را زایید که سانه هر آلت مس و آهن بود و خواهر توبال قائن نعمه بود. و لمک به زنان خود گفت: ای عایده و زله، قول مرا بشنوید. ای زنان لمک، سخنان مرا بشنوید. زیرا مردی را کشتم به سبب جراحت خود و جوانی را به سبب ضربت خیش. اگر برای قائن 70 انتقام گرفته شود، هر آینه برای لمک 77. دوستان عزیز، در این آیات متوجه می شویم که قائن خدا و خداپرستی را ترک کرده و به خود و عقل خود اعتماد می کنه و زندگی دور از خدا، به اصطلاح خارج از اراده خدا، آغاز می کند و تمدن قائن در شهر نود به وجود می آید. تمدنی که هیچ ایمانی به خدا نداشتن. او از حضور خدا بیرون می ره. یعنی دیگر ایمان و اعتماد خود را از دست می دهد. او خدا را دیگر از خود بیگانه می داند. نه اینکه خدا او را ترک کرده باشه، بلکه او خدا را ترک می کند. چرا؟ چون خدا او را داوری کرده بود. چون خدا جزای اعمالش را به او داده بود. حالا به جای اینکه دوباره به حضور خدا بیاد، توبه کنه، طلب بخشش کنه و بیشتر به خدا بچسبه، از خدا روی برمیگردانه. کتاب مقدس میگه که قائن از حضور خدا بیرون رفت. و دوستان عزیز، حقیقت هم اینه که خیلی از ما انسان‌ها همین راه قائن را می‌رویم. چقدر جای تأسفه که آدمی در قید حیات خودش خدا را دائما ترک می‌کنه. ولی وقتی گرفتار مصیبت میشه، وقتی دیگه ناتوان، ضعف و نمیتونه کاری کنه، فریاد برمی آورد که خدایا چرا مرا ترک کردی؟ خدایا این انصافه؟ چرا این کار رو به من کردی؟ در حالی که دوستان عزیز، کلام خدا نشان میده که خدا هیچ وقت بی جهت انسان را ترک نکرده و نمی کند. خدا انسان را دوست داره. خدا انسان گناهکار رو محبت میکنه، هرچند از گناهش متنفره، ولی انسان برای خدا عزیزه. همیشه این انسان است که خدا را ترک می کند و یا عامل روی برگردانیدن خدا از خودش میشه. کتاب مقدس نشون میده که خداوند خدای محبت و هر انسانی، هر زی حیاتی، هر کسی که روح خدا بر او هست، مقبول محبت خداست. یعنی خدا او را دوست داره و خدا میخواد که این شخص به حضورش بیاد، نه اینکه فرار کنه. ولی غالب اوقات ما انسان ها از حضور خدا فرار می کنیم. یعنی چه؟ یعنی حاضر نیستیم به کلامش گوش بدیم، حاضر نیستیم به خاطر ایمانمون زجر بکشیم، حاضر نیستیم در کلامش ثابت قدم باشیم، میریم پی زندگی و دنیا، میریم راه انسانی و بعد وقتی تو بلا افتادیم، گرفتاری افتادیم، میگیم خدایا چرا ما را ترک کردی؟ قائن از خدا روی برگردانید. اون میره به طرف شرقی باغ عدن، محلی به نام نود به وجود میاره و در آنجا شروع به ساختن آبادی و شهرکا میکنه. متاسفانه امروز ما قادر نیستیم مکان نود را تعیین کنیم. چرا؟ چون همونطور که بعداً ملاحظه خواهیم کرد، شهری که قائن میسازه و بقیه شهرکایی که وجود داشت توسط طوفان نو از بین میرن و آثاری از آن باقی نمی ماند. در آیه 17 می گوید که قائن همسر خود را می شناسد. حالا اگرچه ذکر نکرده که همسر قائن چه کسیه، ولی همونطور که خدمتتون عرض کردم از دختران حضرت آدم و حوا بود. چرا؟ چون کتاب مقدس نشون میده که خدا فقط آدم و حوا را خلق کرد و بقیه انسان ها از نسل او هستند. آنان صاحب فرزندان میشن. اولین فرزند قائن خنوخ نام گرفت و شهری که قائن بنا می نمود آن را به اسم پسر خود خنوخ نام نهاد. این خنوخ با خنوخ پیامبر که بعداً ما آن اشاره خواهیم کرد فرق بسیار دارد. این خنوخ بزرگ میشه، ازدواج میکنه و فرزندان برای او زایده میشن. در آیه 18 5 نسل متفاوت از قائن را برای ما نشان میدهد. میگوید پدر خنوخ که قائن بود برای خنوخ ایراد متولد شد. ایرادم ازدواج میکنه، پسر اول خود را مهویائیل مینامد. حالا مهویائیل هم بزرگ میشه، ازدواج میکنه، صاحب پسری میشه به اسم متوشائیل. بعد متوشائیل هم ازدواج میکنه، پسری به دنیا میاره، اسم او رو لمک مینامد. حالا این بدان معنی نیست که دیگر فرزندی وجود نداشت، یا این 4 نسل 5 نسل هیچ فرزند دیگری به غیر از این تک تک نداشتن، بلکه خداوند نشون میده که اونهایی که میخواد از آنها برای مقصود خاصی به کار ببره و یا به وسیله آنها موضوع بزرگی به وقوع پیوسته است را برای ما بیان کند. حضرت آدم و حوا فرزندان بسیاری داشت که اسمشون ثبت نشده. همینطور قائن هم فرزندان بسیاری داشت که اسمشون ثبت نشده. خنوخ هم همینطور فرزندان بسیاری داشتن. و همینطور به ترتیب ملاحظه میکنیم که متوشائیل نیز فرزندان بسیاری داشتن، ولی هدف چیه؟ میخواد نشون میده که تاریخ روی لمک ادامه میابد. حالا لمک هم ملاحظه میکنیم در آیه 19 برای اولین بار با 2 زن ازدواج میکنه. در تاریخ بشریت لمک اولین کسی بود که با 2 زن ازدواج میکنه. قبل از اون همه فقط 1 زن داشتن. لمک 2 زن میگیره. از زن اول او یعنی عایده یا بال که خیمه نشینی را زندگی خود کرده بود و همچنین یوبال که اولین نوازنده بربط و نی بود به دنیا می آیند. و از همسر دوم خود توبال قائن که هر 2 اسم معرف 1 نفره به دنیا میاد که هنرمند و یک کسی بوده که در کار علم و صنعت دانش داشته و در صنعت مخصوصا مس و آهن استاد میشه. بنابراین متوجه میشیم که گلداری و خیمه نشینی و موسیقی و کار کردن با آهن و مس و غیره از همون ابتدای عالم وجود داشته و در واقع انسان وحشی نبوده آنطوری که بعضی از دانشمندان خیال میکنن، بلکه انسان ها از همون ابتدا دارای تمدن بودن و در کارهای دستی و صنعت پیشرفت فراوان کردند. لمک با صاحب شدن 2 زن در واقع برخلاف امر خدا رفتار میکند و عملش در واقع مخالف اراده الهیه. خدا در ابتدا 1 زن آفرید. او هرگز نفرمود که مردان بیش از 1 زن داشته باشند. اما از آنجا که طبع بشری یاغی است و خواسته ها و اراده شهوانی در انسان قویه و آدمی میخواد از آن پیروی کنه، بارها ملاحظه میکنیم که آدمی برخلاف اراده خدا رفتار کرده و هنوز هم میکند. در آیه 23 و 24 لمک همسران خود را فرا خوانده و با آنها مطلبی میفرماید که دقیقا برای ما آشکار نیست، اما از آیات میتوان دریافت که او به خاطر انتقام کسی رو به قتل میرسن، یعنی با مردی درگیر میشه و چون سخت مجروح میشه با تمام توانایی خود بر او غلبه میکند و او را به قتل میرساند و این 2 قتلی است که در تاریخ بشریت به ثبت رسیده است. او از نسل قائن اولین قاتل عالم میباشد و مسلماً ریشه گناه در فرزندانش قائن نیز رخنه کرده است، همونطوری که در اینجا ملاحظه میکنیم. لمک واقف بر اتفاقی بود که بر جدش یعنی قائن به وقوع پیوسته بود. برای همین بود او میدانست که لعنت الهی بر ابا اجدادش بوده، بر قائن و نسلش بوده. برای همینه که با ترس به زنانش میگوید که اگر کسی مرا بکشد 77 مرتبه لعنت الهی بر او خواهد آمد. البته میشه گفت که دانشمندان در اینجا 2 نوع عقیده رو و یا دو نوع تعبیر به ما میدن. یکی این که برای دفاع خود این سخن را لمک میگه تا همسرانش از کشتن او برحذر باشند. به عبارت دیگر او را نکشند. چرا؟ زیرا خدا گفته بود هر که قائن را بکشد 7 چندان از او انتقام گرفته می شود. و یا اینکه او به همسرانش میگوید که خدا او را 77 مرتبه جزا خواهد داد. به هر حال این آیات نشون میده که چگونه شرارت در وجود لمک جان تازه گرفته بود و نسل قائن رو به توسعه بود. به عبارت دیگر گناه نیز، شرارت نیز رو به توسعه بود. فرزندان بسیاری برای نسل قائن زاییده میشوند و فرزندان او نیز صاحبان فرزندان زیاد. آنان به دور از آدم و حوا در شهری که قائن بنیانگذار آن بود زندگی می کنند. اما در این اثنا نیز آن طرف باغ عدن آدم و حوا صاحب فرزندان و نوه‌های بسیار می شن. کلام خدا اسامی بعضی از آنان را قید فرموده است. در آیه 25 سخن از عطا کردن فرزند دیگری از جانب خدا به حضرت آدم و حوا می باشد. فرزندی که خداوند او را برگزیده برای کار مخصوص. گوش کنید به آیات 25 و 26. می‌فرماید پس آدم بار دیگر زن خود را بشناخت و او پسری بزاد و او را شیس نام نهاد، زیرا گفت خدا نسل دیگری به من قرار داد، به عوض هابیل که قائن او را کشت. و برای شیس نیز پسری متولد شد و او را آنوش نامید. و در آن وقت آدم و حوا به خواندن اسم یهوه شروع کردند. بر اثر مرگ هابیل در آدم و حوا غم بزرگی به وجود آمده بود. ولی خدا با عطا کردن فرزندان بسیار این غم را از آنان گرفته بود. پسر دیگری به نام شیس به آنان عطا می کند. خدا به وعدهش وفادار بود که گفته بود بارور و کثیر شوید. و شیس نیز صاحب پسری میشه به نام آمونوش. حضرت آدم شاهد رشد فامیل خود میشه. از یک سو قائن شهری به وجود آمده بود و حالا از شیس فرزندان دیگر نیز صاحب شده بود. کثرت خانوادهش سبب شد که آنان نام خدا را بخوانند. مقصود از بخواندن نام یهوه شروع کردن اینه که به ستایش خدای تعالی پرداختن، یعنی اولین عبادت و پرستش خدا در روی زمین. با خواندن این آیات دوستان عزیز توجه خود را به فصل 5 از کتاب پیدایش نیز معطوف می‌کنیم، زیرا دنباله همین مطالب است. در فصل 5 ما بار دیگر توجهمان به خلقت انسان از جانب خدا جلب شده. چندین بار در کلام خدا می‌بینیم که این جمله تکرار شده که خدا انسان را خلق کرد و تأکید کلام خدا روی این حقیقت برای توجه ما به اهمیت این واقعیت که بدانیم که از کجا آمده ایم و به کی تعلق داریم و مبادا خدایی نکرده افکار غلطی در مورد نسل بشر در سر خود بپرورانیم و مانند خدا نشناسان قدرت خلاقی خدا را در بار خلقت آدمی منکر شویم. اتفاقا با بیان این جمله که انسان به صورت خدا آفریده شد، کتاب مقدس هر نوع فرضیه تکامل را رد کرده و آن را برخلاف کار و اراده الهی دانسته است. در 5 آیه اول فصل 5 این مطلب تایید گردیده که خدا انسان را به صورت خیش خلق میکنه، به سیرت و خلق خوی خودش، به طوری که میخوانیم این است کتاب پیدایش آدم. در روزی که خدا آدم را آفرید به شبیه خدا او را ساخت، نر و ماده ایشان را آفرید و ایشان را برکت داد و ایشان را آدم نام نهاد در روز آفرینش ایشان. و آدم 130 سال بزیست، پسری به شبیه خود و به صورت خود آورد و او را شیس نام نهاد. و ایام آدم بعد از آوردن شیس 800 سال بود و پسران و دختران آورد. پس تمام ایام آدم که زیست 930 سال بود که مرد. در آیه اول می‌فرماید این از کتاب پیدایش آدم در روزی که خدا آدم را آفرید. مقصود از کتاب پیدایش آدم همان تاریخ به وجود آمدن انسان است، از آن روزی که خدا او را آفرید. در قسمت دوم آیه اول می‌فرماید که خدا انسان را به صورت خود آفرید. سه بار این جمله در پنج فصل اول کتاب تورات به کار رفته. البته دارای معنی بسیار مهم و عمیق و حیاتیه. مقصود از این جمله این نیست که مثلا خداوند صورت و جمال آدمی را مثل خودش خلق کرده باشد. خیر، این نوع طرز فکر از نظر مسیحیت کفر محسوب میشه. خدا جسم نیست که مثل ما صاحب دو چشم و دو گوش و دهان و بینی باشد. خیر، مقصود از این که خدا آدمی را به سیرت خیش آفرید اینه که به آدمی خلق خوی عطا کرد که خودش دارا می باشد. از روح خودش بر او دمید، سیرت و صفاتی در او نهاد که در خود دارد، طبیعت و سرشتی در او نهاد که طبیعت خود مثل اونه. شبیه خدا خلق شدن در سیرت و در طبیعت و باطن و خلق و خوی آدمی است و نه در ظاهر و جسم. سیرتی که خدا فقط و فقط به انسان عطا کرد. خدا جسم نیست و نباید تصور کرد که کتاب مقدس در اینجا به شکل ظاهری خدا اشاره می کند. خیر، این گناهه. می فرماید که خدا آدم و حوا را برکت داد. با اینکه انسان گناه کرده بود و از درگاه خدا بیرون رانده شده بود، چون گناه نمیتونه در درگاه الهی راه یابد، ولی محبت و لطف خدا نسبت به او کم نشده بود. خدا با اینکه از گناه آنان و از خلافکاریش ناریزی و ناخرسند بود، ولی مهرش را از آنان نگرفت، بلکه آنان را در برکت خود نهاد. به آنان میگوید بارور و کثیر شوید و آنان را به اسم میخواند. این چنین خدایی در خور سزاوار و ستایش است که بنده عاصی و خطاکار را با تمام اشتباهاتش هنوز برکت می‌دهد و امیدوار است که آدمی از روی میل و اراده باطنی خود از روی عشق به سوی او بیاید و او را در آزادی بپرستد و مطیع شود. خدا کند که من و شما نیز امروز برکات الهی را در زندگی ببینیم و او را ستایش کنیم و خدا کند توجه خود را به او معطوف کرده، به کلامش، به وعده‌هایش و به اوامرش. خدای مهربان یارو یاورتون بود.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.